الله الرحمن الرحیم. افتخار میکنیم که باز هم میهمان نگاه‌های مهربانانه شما در 20 سلسله نشست هیئت پژوهی هستیم. امروز در مجموعه سرچشمه تهران و در کنار مقتل سید شهدای انقلاب اسلامی، شهید بهشتی و یاران با وفاشون هستیم و انشالله این نشست رو خدمت شما خواهیم بود. مهمان بسیار عزیز و ارجمندی داریم، جناب آقای دکتر مهدی امین فروغی، عزیزی که سالهای متمادی با قلمشون، بیانشون و گفتارشون نوکری و خادمی آستان رفیع اهل بیت علیهم السلام رو کردن. آقای دکتر، من از طرف خودم و همه بینندگان عزیز برنامه هیئت پژوهی عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و دوستان و همکاران محترمتون و امیدوارم که خداوند
توفیقتون رو در راه خدمت
به آستان اهل بیت علیهم السلام افزون بداره انشاءالله.
ممنون و متشکر. خدا حفظتون کنه. منت سر ما گذاشتید و دعوت برنامه ما رو پذیرفتید. موضوع این نشستمون در واقع بازخوانی تحلیلی این کتاب گرانسنگ و گرانمایه شما موسیقی و ستایشگری هست که انشالله دقایقی رو در رابطه باهاش گفتگو خواهیم کرد. اگر اجازه بدید ما به همین مقدمه اکتفا کنیم و وارد ذیل مقدمه بحثمون بشیم. آقای دکتر، چه امری در واقع و چه نکته انگیزشی باعث شد که شما تو سالهای بسیار قدیم و گذشته، اینطوری که فرمایش کردید سال 78، دست به نگارش و تدوین این کتاب عزیز بزنید؟
مقدمتاً باید عرض کنم که از دید من مدیح سرایی یا به تعبیر امروز ستایشگری، مدداهی، ذاکری، به تعبیر من یک ذریعه که آنچنان که ما از یک ذریعه ارتباطی میگیریم با عالم معنا، وارد مزاری میشویم، وارد حرمی میشویم و در اعتاب مقدسه مشاهد مشرفه، ذریح نقطه کانونی توجه ماست که بر فراز قبر پاکی از پاکان روزگار قرار گرفته. در ساخت یک ذریح صنعت‌ها و هنرهای فراوانی دست به دست هم دادند، از طلاکوب بگیرید تا نقره کار، تا هنر معرق، منبت و سنگ تراشی، اینها همه دست به دست هم میدن، یک سازه ای رو درست میکنند و تمام این هنرها در خدمت اون معنایی است که شما میخواهید انتقال بدهید. بعد وقتی این سازه درست شد، نزد ادیبی میروند، میگویند که ما میخواهیم شعری در کتیبه این ذریح بنویسیم. چه شعری رو پیشنهاد میکنی؟ او یا شعری رو پیشنهاد میکنه یا خودش شعری میگوید که تناسب داشته باشه با این مکان. بعد به سراغ عالمی میروند که خب ما میخواهیم از آیات قرآنی و احادیث روی این ذریح کار کنیم، چه آیاتی رو و چه کلمات مقدسی رو ما بر این ذریح بنگاریم. بعد سراغ خوشنویس میروند که خب اینها رو خوشنویسی کن. بعد این خوشنویسی ها روی چوب قرار میگیره یا با طلا کار میشه یا با نقره کار میشه. بعد شیشه بر میاد و بعد سنگ مزار رو حجاری رو میبینند. تمام این هنرها دست به دست هم میده که اگر ما بخوایم احساب کنیم هنرهایی که در یک ذریح به کار رفته، با موارد زیادی روبرو خواهیم شد. به زعم من مدداهی، ذاکری، ستایشگری هم چنین هست. یعنی هنرهای زیادی باید یک شخص ذاکر یا ستایشگر داشته باشه که بتواند آنگونه که بایسته هست وظیفه خود رو بر آستان اهل بیت علیهم السلام انجام بده. او باید تاریخ بدونه، تاریخ اسلام رو به خصوص باید خوب بدانه، باید با شعر و ادبیات آشنا باشه، باید موسیقی بدانه، باید هنر تصویرسازی بیاموزه و باید روانشناسی مخاطب بدونه، باید جغرافیای عالم اسلام رو بشناسه، باید زبان عربی بدانه چون بسیاری از متون ما به زبان عربی است، با قرآن آشنا باشه، با احادیث آشنا باشه. تمام اینها جمع میشه در یک شخص و او رو تبدیل میکنه به یک هنرمندی که ما به او میگوییم مرثیه خوان یا ستایشگر. و تازه همه این هنرها و علوم رو که فرا گرفت باید هنر طبخ اینها رو بدونه، چگونه عرضه کنه. و این یک هنر برتری است که تنها دانستن این دانش‌ها کافی نیست، باید بتواند این رو عرضه کنه برای مخاطب‌های مختلف
و مدیریت کنه
بر این اساس یکی از مهمترین هنرهایی که باید ذاکران و مداحان بدانند موسیقی است. موسیقی به معنای علم ترکیب الهان که در گذشته صناعت الالهان به این علم گفته می شد، یا علم الالهان، صناعت الالهان، و قدیمترین نامی که داره همون موسیقی است و بیشک موسیقی آوازی، یعنی موسیقی که برخواسته از صدای انسان هست. باید یک ذاکر هنر ترکیب اصوات رو بداند، باید بداند که در چه لحنی چه احساسی نهفته است که در انتخاب اون لحن و ترکیبش با شعر یا عبارت مقتل انتخاب صحیحی رو انجام داده باشه. اهمیت این شاخه از این هنر به خصوص منو تشویق کرد به این که در سالهای گذشته که کاری در این زمینه انجام بشه و این کتاب موسیقی و ستایشگری در سال 1378 تحت عنوان هنر مرثیه خوانی منتشر شد.
یعنی یک بار قبل از این به چاپ رسیده تحت عنوان هنر مرثیه خوانی.
بله، به نام هنر مرثیه خوانی، که این نخستین کتابی بود که در ارتباط با هنر مرثیه خوانی در دست بود.
جالبه می‌فرمودید بازتاب‌ها و بازخوردهایی هم
بله.
نگارش این کتاب داشت.
بله، در اون روزگار خیلی عجیب بود برای جامعه مذهبی که شما سخن از موسیقی بگویید،
مخصوصا جامعه ستایشگران
تعجب می‌کردند که مگر کاری که ما می‌کنیم در حوزه موسیقی تعریف میشه، و موسیقی رو از آن گروهی می‌دانستند که به هر حال از مذهب دور هستند،
رنگ و لعاب دینی و مذهبی
ندارند. و براشون عجیب بود که میگفتیم که یک قاری قرآن از نگاه ما یک آهنگسازه، یک موسیقیدانه، و ما چاره‌ای نداریم، نام دیگری برای این هنر نیست. این از ابتدا نامش موسیقی بوده، هنوز هم موسیقی است و به دو شاخه سازی و آوازی تقسیم میشه. حال یک کسی آیات مقدس قرآن رو با این الهان در می آمیزه، میشود قاری قرآن. یک کسی اشعار مرثیه رو با الهان و نغمات موسیقی ترکیب میکنه، میشود
ستایشگر.
کسی هم فارغ از مباحث دینی تصنیف میخواند و ترانه میخواند، او هم در شغل خود هست و او هم کارش با موسیقی گره خورده. بنابراین در اون سالها به نظرم رسید که جای یک همچین کاری خالی است و این کتاب رهاورد دغدغه من در ارتباط با این شاخه از هنر مرثیه خوانی است. و در اون سال من نام این کتاب رو هنر مرثیه خوانی گذاشتم که یادآور بشم به مخاطبان که این کار هنره، مرثیه خوانی هنره و ما باید به عنوان یک هنر او رو به رسمیت بشناسیم.
استاد جسارتاً میشه برامون یه قدری توضیح بدیم که تاریخچه ورود موسیقی به فضای ستایشگری جامعه ما، فضای ستایشگری جامعه ایران، از کی این اتفاق افتاده؟ یعنی ما از همون فرض بفرمایید زمان ناصرالدین شاه یا بعدش این اتفاق رو داشتیم یا قبلش در واقع رشعاتی از این قصه و سرچشمه هایی از این ماجرا ما داشتیم، از که این شروع شده و یه قدری سیر تطور این رو اگر یه اشارهی بفرمایید که کجا بوده، نگاه مطلوب چیه و الان به کجا رسیدیم و چه باید بکنیم؟
بله، سیر تاریخی پیوند موسیقی و نوحه‌خوانی، روزه‌خوانی و به طور کلی شعائر مذهبی و شعائر حسینی رو اگر بخواهیم بررسی کنیم، باید بگوییم که از همون سالهای پس از عاشورای سال 61 هجری این داستان شروع شد. پیش از این که به شعائر حسینی و موسیقی بپردازم، مقدمه‌ای رو باید تمهید کنم و آن این است که نوحه‌خوانی پدیده قدیم هست و پیش از اسلام هم این نوحه‌خوانی وجود داشته در اقوام مختلف و به شکل‌های مختلف. مردمان دریافته بودند که برای ابراز اندوه خودشون در مصیبتی میبایست از صدای خود بهره بگیرند، از شعر خود، ادبیات خود بهره بگیرند و نوحه‌خوانی رو ما در اون دوران می‌بینیم که کاری بوده، انجام می‌شده. و جالب اینجاست که بدانید نوحه‌خوانی اصولاً کاری است که بایسته بانوان بوده، چرا که بانوان هستند که احساسات خودشون رو اعم از غم و شادی بروز می‌دهند، برعکس مردان که خیلی زود و بی‌پروا احساسات خود رو نشان نمی‌دهند. بانوان خیلی راحت به اندک شادی به رقص می آیند و به اندک غمی می گریند. کار نوحه‌گری و نوحه‌خوانی هم چنین بوده و ما در ادبیاتمون این رو می بینیم، چه ادبیات عرب و چه ادبیات فارسی. سعدی می گوید که چنان غریو برآورده بودم از غم عشق که در موافقتم زهره نوحه‌گر می گشت. فردوسی می گوید که برآورد ببارید از دیده خون جگر، ببارید از دیده خون جگر، بنالید همچون زن نوحه‌گر. ما در میان صورت‌های فلکی صورتی داریم به نام بنات و نعش که صورت دخترانی است که گرد یک نعش نشستند و سوگواری می‌کنند. این بنات و نعش، ابناء و نعش نیست، دخترانی که گریه می‌کنند. و در ادبیات عرب نائحات، نوائح فراوان داریم که نشان از این دارد که پدیده ای بوده است مستقل در کنار مرثیه خوانی به نام نوحه خوانی. دعبل قصیده تائیه خودش رو که خدمت امام رضا علیه السلام آغاز کرد، ما در بیت اول نام نائحات رو میبینیم و نوائح رو میبینیم. میگوید تجاوبن بالارنان و زفراتی نوائح و اجم اللفظ و نتقاتی. جا به جا از بحث منحرف میشیم، ولیکن نوائح اشاره به پدیده نوحه‌گری و اینکه چرا نوحه‌گری از مرثیه خوانی و سوگواری جدا بوده، به خاطر اینکه پدیده‌ای به نام موسیقی در اون بوده. یک، پدیده‌ای به نام لحن خوش و دو، حرکات جمعی. پدیده‌ای است که شما مرثیه‌ای رو می‌خوانید با لحن خوش و با وزن و ریتمی خاص و این کار در جمع انجام میشه. این پدیده در گذشته بوده و به عنوان مثال ابوالفرج اصفهانی در الاغانی نوشته است که سکینه بنت الحسین سلام الله علیها غلامی داشت و این غلام رو نزد موسیقیدان بزرگ مدینه ابن سریج فرستاد و گفت به این نوحه‌گری بیاموز. پیداست که در اون دوره نوحه‌خوانی خود یک تخصصی بوده و این غلام نزد اون شخص رفت و مدت‌ها تحت تعلیم او قرار گرفت که بتواند نوحه بخواند. و بحث در ارتباط با پیشینه نوحه بسیار مفصله و همینطور اینکه این تخصصی خاص بوده، ولیکن ما از بعد از عاشورای سال 61 هجری جا به جا در تاریخ می‌بینیم که در کنار مرثیه خوانی برای ابا عبدالله علیه السلام نوحه خوانی هم بوده،
رواج پیدا کرده،
رواج داشته. ببینید یکی از شاعران بزرگ اهل بیت شخصی است به نام سفیان ابن مصعب عبدی کوفی. جمله عجیبی امام صادق علیه السلام در ارتباط با اشعار عبدی دارند که فرمودند یا ابنا الشیعه علموا اولادکم شعر العبدی فانه علی دین الله. این جمله رو رجال کشی آورده، علامه امینی در القدیر آورده که ای شیعیان به فرزندانتون شعر عبدی رو بیاموزید، فانه علی دین الله. در تاریخ آمده که حضرت به عبدی این جمله رو فرمودند که امر الامام ایاهو به نظم ما تنوح به النساء فی المآتم. امام به او فرمودند که به گونه ای شعر بگو که زنان بتوانند ما تنوح با آن نوحه‌گری کنند. نوحه چیست؟ یک مرثیه است که ساختاری موسیقایی داره. نوحه شعری است با یک ساختار خاص که موسیقی در آن به وضوح دیده میشه. یک شعر مرثیه رو شما می توانید به صورتی آرام بخوانید بدون تکیه بر صوت، اما نوحه وقتی میخوانید باید، یعنی ما انتظار شنیدن یک موسیقی آوازی داریم، انتظار شنیدن ملودی به تعبیر اهل فن و ریتم داریم.
استاد با همین نگاه الان میشه برخی از آثار موجود در فضای مرثیه خوانی اهل بیت علیهم السلام رو نوحه اطلاق کرد؟ این آنجایی که این شعر خونده میشه ظاهرش هم این است که متکی بر یک صوت خوش هستش، اما این صوت خوش آیا واقعا اون در واقع نوحه به اصطلاح ماست که موسیقی با اصل و اصول باشه، یا اینکه نه مجرد اینکه یک صوتی برش سوار بشه ما میتونیم به این نوحه بگیم و اطلاق نوحه کنیم؟ عرضم چیه؟ میخوام توجه بدم که آیا ما برای در واقع ایراد نوحه و بیان نوحه و نوحه خوانی احتیاج داریم که آموزش ببینیم، یا نه به مجرد اینکه من هم اگر همین شعر مرثیه رو با یک صدایی بخوانم اطلاق نوحه برش میشه؟
بی تردید برای ورود در هر هنری باید آموزش دیده بشه و به اساتید فن مراجعه بشه. طبیعتاً یک کسی میتواند بنشیند و برای دل خود شعر بگوید و مدیحه بسراید و نوحه بگوید و برای دل خود این کار رو انجام میده. ما نمیتوانیم اون رو در واقع نهی بکنیم از این کار.
ولی اگر ممدوح هم هست برای خودش،
بله، در عالم خودش اون عالم بزرگ مخاطب قرار داده شد که برو شعر گفتن رو از اون کسی که شمع درست میکنه بیاموز. قصیده قرای گفته بود خدمت یکی از معصومین در اعتاب مقدسه که بخواند، داستان مفصلی داره که
مخزن است امیر علیه السلام
که حضرت فرمودن برو از او بیام. آمد دید یک شخصی شمع درست میکنه و میگه شمع میسازم برایت یا امیر المؤمنین قد این گل دسته هایت یا امیر المؤمنین. و مقصود این بود که تو اخلاص رو عرض میشود که در کار او ببین. از این منظر هر کسی میتواند در خلوت خود شعری بخواند و نوحه‌ای بسراید. اما وقتی صحبت عرضه در جامعه پیش میاد، اون وقته که باید با یک معیارهایی، با یک سنجه‌هایی تناسب داشته باشه کار ما.
این سنجه‌ها چی هستند استاد؟
بی تردید در کار نوحه سرایی باید موسیقی بداند، باید ادبیات رو خوب بشناسد و باید تاریخ رو و معارف رو خوب بداند. یک نوح سورا ناگزیر است که یک تاریخ رو و معارفی رو که میخواهد از آن دم بزند رو دقیق شناخته باشه به صورتی صحیح، خالی از غلو، خالی از انحراف، آنچه که به آن میگوییم عقیده حقه، این رو باید خوب شناخته باشه. و بعد حال میخواهد این حقیقت رو و این مفهوم رو در شعری بیاورد، باید خوب شعر رو بشناسه، یعنی بر ادبیات تسلط داشته باشه و فنون بلاغی رو بشناسه که خب به بهترین شکل این رو در به نظم در بیاره. و بعد بحث موسیقی به میان میاد که حال میخواهیم این شعر رو با موسیقی تلفیق کنیم و ترکیب کنیم، چه موسیقی بایسته این شعر هست. بنابراین کسانی که در حوزه نوحه فعالیت میکنن ناگزیرن از این سه علم، و کسانی که میخوان کار خود رو عرضه کنند باید این سه هنر رو و این سه علم رو بدانند که کارشون از توفیق بیشتری. آقای
دکتر، این سه تا شاخصه رو که فرمایش کردید، یعنی تسلط بر موسیقی، تسلط بر ادبیات و تسلط بر تاریخ، طبیعتاً و بی تردید هر کدومش اگر خدشه‌ای درش وارد بشه، در واقع ما یه جوری خدشه وارد کردیم به همون اثر خودمون و محصول خودمون که ستایشگریست. میخواستم نظر جناب آقای دکتر امین فروغی رو از وضعیت جامعه امروز ستایشگری مطلع بشم و آن چیزی که شما بزرگوار میبینید و فضا رو میخواد برای ما ترسیم کنید. فضای موجود ما چه فضاییست؟ آیا در این سه حوزه موفق بودیم؟ در کدام حوزه ضعیفتر عمل کردیم؟ و در کدام حوزه باید در واقع خودمونو بیش از پیش تقویت کنیم؟ قوی هستیم، باید تقویت بشیم. یک آسیب شناسی وضع موجود میخواستم از دیدگاه شما داشته باشم و اون نکاتی که حالا قبل از جلسه هم یه گپ و گفتی با هم کردیم تو این حوزه شما مطرح میکنید، من جمله همون اصل در اینا که حاشیه در واقع این سه شاخصه میشه، عذرخواهی میکنم کسی که بخواد این سه شاخصه را به معنای اتم و واقعی کلمه داشته باشه، در کنارش یک شاخصه های دیگری میاد که بعضی موقع این شاخصه های حاشیه‌ای از متن مهمتر میشه، مثل همین اخلاص که فرمودید، یعنی بر موسیقی مسلط باشم، تاریخ رو هم خوب بدانم، در واقع ادبیات رو هم خوب بدانم، این شاخصه اخلاص مثلا یه خورده بلنگه، شاید در واقع ضعف این چیره بشه و غالب بشه بر این سه شاخصه اصلی که شما فرمودید، یا همون قصه اصل مستوری و مکشوفی که تو این حوزه مطرح هستش. وضعیت موجود رو چطور میبینید جناب استاد؟
اجازه بدید من وضعیت موجود رو با نگاهی به گذشته به تماشا بنشینم و با مصداق‌هایی اون رو از نظر بگذرانیم. در گذشته چنان که عرض کردم پیش از گفتگو، اصل در دستگاه امام حسین علیه السلام بر مستوری بود، اصل بر این بود که تو چنان از اخلاص بهره داشته باشی که هرگز در پی دیده شدن، جلوه کردن نباشی. و این رو اساتید فن به شاگردانشون می آموختند و اونها رو در بوته آزمایش قرار می دادند که در دستگاه امام حسین علیه السلام تنها امام حسین علیه السلام باید دیده بشود
و جلوه کند
و جلوه کند. ما همه خدمتگزاریم در اون آستانه. به اونها می آموختند که مبادا در صدد این باشی که حسین ابن علی رو به تعبیر امروز خرج خود کنی، دستگاه امام حسین علیه السلام رو متاع دکان خودت کنی. این رو به اونها می آموختند در گذشته. امروز بیشتر اصل بر دیده شدنه، بر شنیده شدنه، اصل بر جلوه کردنه و در گذشته این گونه نبود. در گذشته اصل بر زحمت کشیدن بود، استاد دیدن بود، چنان که اگر کسی استاد نمی داشت در یک رشته ای، به او می گفتند بی پیر است، و این تبدیل شده بود به یک سخن دشنامگونه که ای بی پیر. هنوز هم رواج داره این جمله، یعنی این استاد نداره، استاد ندیده در هر رشته ای. امروز خیلی دغدغه دیدن استاد رو من در جوانانی که وارد حوزه مرثی خوانی میشوند، شاخه های مختلفش، چه مرثی خوانی، چه نوحه خوانی و چه شاخه های دیگر، چون این دغدغه ای رو نمیبینم.
استاد دیدن استاد در هر سه حوزه‌ای که فرمایش کرد، یعنی چه ادبیاتش، چه تاریخش و چه موسیقیش، درسته؟
و چه موسیقیش، و از همه اینها مهمتر همون نکته‌ای که اشاره فرمودید شما، یعنی استاد معنوی که به من بیاموزد که تازه وقتی همه اینها رو آموختی نزد اساتید فن و ذوالفنون شدی در این حوزه ها، تازه کار تو آغاز میشه در این عرصه.
احمد.
یعنی تازه تو باید سلوک کنی و بیاموزی که چگونه خود رو فراموش کنم،
اصل مستوری رو از کجا یاد بگیرم،
از کجا یاد بگیرم. در گذشته مردم توقف میکردن روی، به عنوان مثال، یک نوحه. یک نوحه رو مثلا شما وقتی در عصر قاجاریه میبینید، میبینید که این 10 سال قبل هم همین خوانده میشده، 50 سال قبلش هم همین خوانده میشده، در عصرهای بعد هم همین خوانده میشده. میل به تنوع، نوطلبی، و عرض میشود که تنوع طلبی نبوده در مردم. شما میبینید یک نوحه، مثلا نوحه یغمای جندقی، زمان خودش خوانده میشده، زمان پسرش هنر جندقی هم خوانده میشده، در عصر صفایی جندقی هم خوانده میشده، در عصر پهلوی اول و دوم هم خوانده میشده، و مثلا بنده هم یادمه که این نوحه رو شنیدم.
چی بود استادان بخشش؟
به عنوان مثال عرض میکنم نوحه رو. چرا اینها توقف میکردن؟ ببینید وقتی شما کودک هستید یه نوحه رو شنیدید، نوجوان هم هستید اون رو میشنوید، جوان هم میشوید اون رو میشنوید، در پیری هم میشنوید، یک حالت قداستی برای شما پیدا میکنه. چرا؟ چون با این نوحه زندگی کردید شما. به عنوان مثال شما الحانی که در نقاره خانه حضرت رضا سلام الله علیه زده میشه، ببینید آیا تغییری میکنه هر سال؟ نه. آیا نوآوری در آن میکنند که نه، حالا بس دیگه، از زمان شاه عباس این رو زدن، حالا ما یک آهنگ جدید بگذاریم؟ این کارو نمی کنن. چرا؟ چون توقف روی یک پدیده، پدیده معنوی، قداست آفرینه. شما الان بانگ موسیقی نقاره خانه رو هر جای عالم که یک شیعه‌ای بشنوه منقلب میشه، یاد حرم حضرت رضا میفته
سلام الله،
و چه بسیار حاجت ها که این لحن برای مردم در واقع تدارک دیده، حاجت ها گرفته اند، مکاشفاتی برای عده دست داده با شنیدن این صدا. چرا؟ چون این لحن نیست مقدس، صدایی است مقدس. در کلیسا هم همینه، اینها هر سال تغییر نمیدهند آهنگ رو، همون آهنگ هایی که دارند رو میخوانند. این موسیقی تبدیل میشه به یک پدیده مقدس، به یک صدای مقدس. در سایر حوزه ها هم چنین است. شما ببینید چرا پیوند زناشویی مقدسه؟ چون شما در یک نفر توقف میکنید و با او زندگی میکنید، مقدس میشه. اگر این طور نباشه و زندگی شما دچار آمد و رفت های اشخاص مختلف باشه، قداست شکل نمیگیره. نوحه ها هم در گذشته چنین بود. یک نوحه هر سال شب عاشورا خوانده میشه، به عنوان مثال، امشب ایرا شه دین در حرمش مهمان
است،
مکنه ای صبح طلوع، عصر فردا بدنش زیر سم اسبان است، مکنه ای صبح طلوع. ببینید این تبدیل شده به یک نوحه مقدس. هر سال شب عاشورا بسیارانی در هیئت شرکت میکنند که حتما این نوحه رو بشنوند و از معنویت این نوحه برخوردار بشن.
استاد من یه جورایی که فکر میکنم واقعا انگار هر سال هم تازه است
و هر سال هم تازه نمیشه. است. بله، این پدیده قداست یک همچین شکلی داره. این در گذشته این گونه بود، اما در روزگار ما حوصله توقف کردن روی یک به عنوان مثال نوحه رو ندارند و یک سال هم توقف نمی کنند. یعنی در گذشته، در همین 20 سال 30 سال گذشته، یک نوحه رو نوح سرایی می گفت و در مناسبت های مختلف در طول سال این نوحه رو شما می شنیدید. یعنی یک نوحه با یک قالب خاص در دهه محرم شنیده می شد، با همون قالب در ایام فاطمیه هم شنیده می شد، در سایر مناسبت ها هم شنیده می شد. لااقل یک سال زندگی می کردن مردم با این نوحه. اما الان اقتضای زندگی جدید هست و اقتضای رسانه که مجال به شما نمیده که شما توقف کنید، زندگی کنید با یک نوحه. در گذشته داستان ها هست که اشخاصی گاه در حال گناه بودند، با شنیدن یک نوحه توبه کردند، منقلب شدند. چرا؟ چون این نوحه مقدس بوده در ذهن اونها. بله، سرنوشت اونها رو یک نوحه به تغییر داده. در زمان ما نمیبینیم. هر از گاهی به سرعت نوحه هایی تولید میشه و همه در مسلخ رسانه، در قربانگاه رسانه ذبح میشه اینها
و به ثمر نمیشه
و به ثمر نمیشینه و تبدیل شده است به یک کالای رسانه‌ای، کالایی که باید اقتضای این قالب یعنی رسانه رو داشته باشه و رسانه قداست بر نمیتابه. رسانه قالبی است که شما باید پیوسته در اون تغییر شکل بدید، باید متناسب این قالب باشید. به عنوان مثال شما رو توجهتون رو جلب میکنم به یک لحظه، به یک زمان. ببینید در عصر عاشورا شام غریبان یک مداحی که در گذشته و در حال حاضر هم در هیئت‌ها اگر می‌خواهد وارد بشود، در چه هیئتی وارد میشه؟ عصر عاشوراست، شام غریبانه، با لباسی آشفته، احیاناً خاک‌آلود و نشان از عزا در او می‌بینید شما. درسته؟
بله.
اگر غیر از این باشه شما به عزاداری کردن او شک میکنید. باید صدای او گرفته باشه و باید به تعبیر ما صدای او خارج باشه. مطلوب این است که نتواند درست نوت‌ها رو ادا کنه، چون این با عزاداری و ماتم زدگی تناسب بیشتری داره. در واقعیت این گونه هست، ولی رسانه اینها رو بر نمیتابه. چه بسیار مداحانی رو که میبینید در قاب این پدیده در عصر عاشورا ظاهر می شوند، در حالی که متناسب این قاب آرایش کردند و باید هم بکنند. این نمی پذیره شما رو با اون شکل. این نمونه هایی بود از ماجرایی که ما شاهد اون هستیم.
یا حتی تو همین حوزه ادبیات که دو تا مثال خوب برای من زدید که تسلط یک ستایشگر به حوزه ادبیات باید به قدری می بود در گذشته که اشعار خودش رو حفظ کنه، و این مثال شیخ الاسلامی مرحوم رو اونم اگه مطرح بکنه. بله. زیباست برای ما که ماندگار بشه و بمانه.
حفظ کردن شعر مجالی واسع میخواد که بپردازیم که چه رهاوردهایی داره حفظ کردن شعر برای کسی که علاقمند به ادبیات هست. و در گذشته مداحان، ذاکران ما شعر رو حفظ می‌کردند. خدایش رحمت کناد مرحوم حاج حسن محمدی دولابی، مرحوم حاج احمد شمشیری، من به چشم خود می‌دیدم که اینها از صبح تا ظهر در خیابان‌های تهران قدم می‌زدند در حالی که کاغذی دست اونها بود و شعر حفظ می‌کردند، در سنینی بالای 60 سال و 70 سال شعر حفظ می‌کردند. باری در روزگار ما اهتمام زیادی دیده نمیشه به حفظ کردن شعر، که اون هم در جای خود باید بهش بپردازیم، بحث حفظ کردن رو. اما چنان که عرض کردم خدمت شما، در گذشته کسانی بودند که حتی حفظ کردن شعر برای اونها از یک قداستی برخوردار بود. مرحوم مجد المحققین شیرازی نقل می‌کردند، می‌گفتند که یکی از بستگان ایشان در شیراز وقتی می‌خواست شعر حفظ کنه و شب در تکیه یا حسینیه بخانه، ظهر تابستان آفتاب میتابه، سنگ فرشا تفته و داغ، ایشان با سر و پای برهنه اطراف حوض خانه میگشت، در یک دست بیاض، در یک دست هم نعلین، این اشعار رو میخوان، تکرار میکرد، اشک میریخ و با نعلین به سر و صورت خود میزد و این گونه مشغول یک عبادتی خود رو کرده بود که اون حفظ کردن شعر بود. عبادت اصلی تازه در پیش بود که در حسینیه میخواست بخوانه، اما این مقدمه این کار هم برای او از یک همچین اهمیتی برخوردار بود. در گذشته این گونه بود، در روزگار ما تغییر کرده و مجال نیست که به جنبه‌های مختلف بپردازیم.
اصل مستوری هم یک داستان شیرین گفتید برای ما، از خاطرم نیست کدوم عزیز.
بله، عرض کردم در گذشته این عمل رو، این کار رو یک عبادت بزرگ می دانستند و شاید برترین عبادت ها، یعنی کسی که در دستگاه ابا عبدالله علیه السلام خدمت می کرد، آنقدر که به خدمت خود امیدوار بود، به نماز و روزه خود امیدوار نبود و می گفت که اگر قرار است من رستگار بشوم، به واسطه انتصابم به دستگاه سید الشهدا است، نه نمازهایی که خواندم و نه روزه هایی که گرفتم. به خاطر همین بسیار مواظب بودند، مراقب بودند که این عمل رو پاکیزه انجام بدهند و سر دست بگیرند و تقدیم ابا عبدالله علیه السلام کنند. و در این کار عجایبی ما می دیدیم و از گذشتگان به ما رسیده. یکی از اونها این بود که اشاره کردم در سخنانم، پیوسته در صدد این بودند که مستور باشند، دیده نشوند، شبهه ریا و سمعه در کار اونها نیاد. به عنوان مثال مرحوم غلام علی رجبی گاه وارد مجلس می شد، مثلا روز عاشوراست، همه منتظر که چه شعری گفته و همه نگاه ها به او بود که در واقع میخواهد چه ولوله‌ای در مجلس بپا کنه. ایشون وارد میشد در جلسه و میدید که مثلا مداح قبلی خیلی در کار خود موفق نبوده و مجلس از اون گرمی خاص برخوردار نیست، آروم اون شعر رو به او میداد و میگفت تو بخون این شعر رو، و او میخواند و میگفت بگذار کار او جلوه کنه. و داستانها در این زمینه زیاد هست که سعی میکردن مستور باشند، دیده نشوند و در این دستگاه توجه رو به خود معطوف نکنند، بلکه توجه رو به انوار مقدسه معصومین علیهم السلام توجه بدن. اما در روزگار ما و در عصر رسانه، اصل بر دیده شدن است، اصل شنیده شدن و جلوه کردن است، و این تفاوت‌هایی است که در گذشته بوده و بسیار تفاوت‌های دیگه که مجالی واسع میخواد بهش بپردازیم.
جناب استاد، ما به عنوان آخرین سوال و آخرین بحث خدمت شما باشیم. به هر حال شما از مبتدئینی بودید که این قصه رو مطرح کردید که موسیقی در ستایشگری جایگاه دارد، موسیقی حسنه، و در واقع تسلط بر این موسیقی و استفاده بهینه از این هنر. یک سوال مهمی ما داریم، این که مرز استفاده از این موسیقی تا کجاست و تا کجا ما باید جلو بریم که قداست این در واقع دستگاه به وسیله الهان حفظ نشه؟ شاید آسیبی که الان تو جامعهمون می‌بینیم این است که مرز این قصه مشخص نشده متاسفانه، و نگاه می‌کنیم شاید استفاده‌های افراطی از این حوزه و از این زمینه رخ داده که اصل ماجرا رو به حاشیه برده. بعضی موقع ها غلبه در واقع اون موسیقی و اون بعضی جاها موزیک بر حتی محتوای شعر و بر حتی اون محتوای تاریخی و در واقع مقتل داره. این رو باید چه کنیم؟ تا چه حد باید از ابزار موسیقی در هنر ستایشگری استفاده کرد؟
ما باید توجه داشته باشیم و کسانی که در این کار هستند در شاخه های مختلف اون باید توجه داشته باشند که اصل احیاء امر اهل بیت است.
علیهم السلام.
علیهم السلام. احیاء امر این بزرگواران است. شعر، تاریخ، موسیقی و هر هنر دیگری و من باید همه در خدمت احیاء امر این بزرگواران باشیم و هر کجا که هر یک از این هنرها خدشه ای وارد می کند به اون
احیاء
امر باید مراقب باشم، خواه در عرصه موسیقی، خواه شعر، خواه در منش و رفتارم و خواه در سخنم، در هر یک از اینها باید مراقب باشیم که خدشه ای به اون مقام قدسی وارد نشه و حدود و ثغور ادب رو در این حوزه نگه بداریم. گاه نشود که امر اهل بیت فدای امر من بشود یا امر اهل بیت فدای دیده شدن من و امثال من بشود. آنچه که علمای حقه شیعه ترسیم کردند در حوزه موسیقی نباید موجب وهن اهل بیت بشود، نباید موجب وهن مذهب بشود، نباید مستمع رو از اعتدال خارج بکنه و او رو به گناه ببره، نباید این کار او رو از واجبات که در شرع مقدس آمده باز بداره. همه این جوانب باید رعایت بشه و وقتی رعایت شد به احسن وجه از این هنر استفاده بشه در جهت احیاء امر اهل بیت علیهم السلام.
استاد، مشخصا میخوام نظر حضرت عالی رو در رابطه با استفاده از این امر ستایشگری و در واقع در آمیختگی اون با بحث موسیقی یا حتی موزیک یه جاهایی جویا بشم نظرتون رو. این رو امر مطلوبی میدونید مطلقا یا مطلقا امر منفی میدونید یا حد وسطی داره که باید اون رعایت بشه؟
مقصودتون از موسیقی آیا موسیقی سازی است؟
بله.
یا نه اعم موسیقی رو؟
نه من موسیقی سازی استاد مد نظرم است.
بله، حتما بینندگان ما توجه دارند که ما واژه موسیقی رو وقتی به کار میبریم در حوزه ستایشگری مقصودمون عمدتا موسیقی آوازی هست.
احسن، این نکته واضح میشه.
باید این قید آوازی رو ما در هر بار بشنویم. اما در روزگار ما بله دیده میشه که کارهای مذهبی با سازهایی همراه هست و این در گذشته مرسوم نبوده مگر در شبیه خوانی و گاه در دستگردانی ها هم دیده می شده که از ابزار و ادوات موسیقی استفاده می شده در کنار خواننده، اما در روزگار ما بیشتر شده. من برانم که گرچه این سنت در گذشته نبوده و یک سنت نوپدیدی است که ما گاه می بینیم که نوحه ای ارکستر شده و با ارکستر داره اجرا میشه، من برانم که اگر وهن اهل بیت نباشد، اگر خدشه ای به قداست دستگاه ابا عبدالله علیه السلام وارد نکنه، میتوانیم اون رو بپذیریم، چنان که آثار خیلی خوبی هم در سالهای اخیر تولید شده. شرطش این هست که خدشه ای به اون قداست وارد نکنه، ادب و احترام این دستگاه رو نگه داره و طبیعتاً کاری فاخر باشه در خور شأن این دستگاه. اگر چنین نخواهد بود و موجب وهن این دستگاه و وهن اهل بیت هست، هرگز روا نیست و کسانی که وارد این حوزه میشوند به خصوص در زمان ما حتما باید با کارشناسان معرفتی و مذهبی در تماس باشند، اثر خود رو نزد اونها عرضه کنند و نظر این بزرگواران رو جویا بشوند. صرف این که من میخواهم نوآوری بکنم در این حوزه و ذوق خود رو تبعیت بکنم، گاه آسیب‌هایی رو به همراه خواهد داشت.
ممنون و متشکر. خیلی لطف کردید جناب استاد. وقت شما رو هم گرفتیم و در واقع بسیار بهره بردیم امروز از نکات نقض شما. انشالله که سلسله نشست‌های ما با حضرت عالی ادامه داشته باشه و بتونیم مواقع دیگه هم خدمت شما باشیم. از بینندگان عزیز و خوب و بزرگوارمون هم تشکر میکنم، حوصله به خرج دادن و استفاده کردند از نکته نظرات استاد مهدی امین فروغی و 20 نشست از سلسله نشست های هیئت پژوهی رو همینجا با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد به اتمام میرسونم.